عن ابي عبد الله قال رسول الله
قال سألت ابا جعفر علیه السلام.
پس این همه روایاتی که
شیخ صدوق به اسناده عن ابن ابی نصر.
حدیث در گذر زمان.
علی محمد عرف الصواب وفي ابياته نزل الكتاب نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب لا يستراب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان ارجمند و فرهیخته از شبکه سراسری معارف. برنامه حدیث در گذر زمان رو تقدیمتون میکنیم. هدف این برنامه بررسی تاریخ حدیث شیعه است. گرامیان، در برنامه های پیش از حدیث در قرنهای چهارم و پنجم هجری سخن گفتیم و اون رو به پایان رسوندیم. اما درباره مرحله و دوره های بعدی باید گفت در بخشی از دوره متأخران، یعنی قرنهای ششم، هفتم، هشتم، نهم و دهم، حدیث نگاری رشدی نداشت و بعد از درگذشت مرحوم شیخ طوسی، محدث بزرگوار قرن پنجم، کار تدوین و نگارش کتابهای حدیث با شیوه جدید دچار رکود شد. از این رو شیخ طوسی حلقه اتصال متقدمان از قرن پنجم تا تجدید حیات حدیث در قرن یازدهم است. در قرنهای ششم تا دهم، گذشته از رکود حدیث و دانشهای حدیثی، دیگر علوم دینی مانند فقه و تفسیر نیز از رونق پیشین برخوردار نبودند. در این دوران با توجه به اوضاع سیاسی، محدثان و مفسران و فقیهان در گسترش دانشهای اسلامی محدودیت‌هایی داشتند. البته در میان دانشهای اسلامی، حدیث به عللی با رکود بیشتری روبرو بود. از زمره علل این رکود میتوان به حمله مغول به سرزمین‌های اسلامی از جمله ایران و عراق، رویکرد اصولگرایانه در مباحث فقهی و ماندگاری کتب اربعه حدیثی اشاره کرد. کتاب‌های حدیثی آغازین یعنی کافی، من لا یحضره الفقیه، تهذیب و استبصار که جوامع اولیه نام گرفتند، از چنان ثبات و ارزش والایی برخوردار بودند که تا چند قرن کسی به خود جرأت نمی‌داد اثر روایی دیگری تدوین کند. عالمان شیعه و به ویژه محدثان با مراجعه به روایات این چهار کتاب خود را اغلب بی‌نیاز از تدوین اثری جدید می‌دیدند، خاصه فقیهان بزرگوار شیعه که پس از شیخ طوسی دو اثر والای او را اسوه خود می‌دانستند و همچون دیگر آثار شیخ طوسی آنها را محور اجتهاد خیش قرار دادند. در این بخش از برنامه سخنان حجت الاسلام محمد رضا سبحانی نیا رو درباره فعالیت‌های حدیثی در قرن‌های پنجم تا دهم هجری می‌شنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. با عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان محترم برنامه حدیث در گذر زمان، خوشحالم که در برنامه دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم تا مباحث تاریخ حدیث شیعه رو انشالله اندک اندک به پایان برسانیم. در برنامه‌های پیشین مبحث تاریخ حدیث شیعه رو تا حدود قرن پنجم خدمت شما عزیزان بیان کردیم و درباره حوزه حدیثی قم و حوزه حدیثی بغداد مطالب خدمتتون بیان شد و محضرتون عرض شد که مدرسه حدیثی قم یا حوزه حدیثی قم در قرن سوم و چهارم و با اندکی تأخیر حدود 100 سال پس از اون در قرن‌های چهارم و پنجم حوزه حدیثی بغداد از فعال‌ترین مکان‌های جغرافیایی عالم اسلام و عالم تشیع بود در موضوع حدیث شیعه. به خصوص این دو حوزه یعنی قم و بغداد شاخصه‌ها و ویژگی‌هایی داشتند که اون دو حوزه را در تاریخ علمی تشیع متمایز و منحصر به فرد کرده. درباره این ویژگی‌ها صحبت شد خدمت شما عزیزان و درباره بزرگترین علمای این دوره و این مکانها و حوزه‌ها و همچنین مشهورترین منابع و کتب اونها سخن به میان اومد. ما در بحث تاریخ حدیث شیعه در مقطع پس از قرن پنجم حدود سالهای 450 به بعد ما مقطع خاص و جدیدی پیش روی خودمون میبینیم که باز از دوره های قبل تر خودش، از دوره های پیش تر خودش، از نکات مختلفی متمایز میشه و تفاوت‌های اساسی پیدا میکنه. کسانی که مباحث قبلی ما رو گوش کردند یا مطالعات خودشون این اطلاعات رو بهشون داده، به یاد شریفشون هست که حوزه حدیثی شیعه در قرن چهارم و پنجم به خصوص در مدرسه بغداد یک حوزه فعال عقلگرا و نقاد نسبت به مباحث حدیثی و معرفتی بود و پیشتر از اون حوزه حدیثی قم یک حوزه 100% حدیثی نقلگرا و دقیق و منضبط و مخالف نقل احادیث ضعیف و مبارزه کننده با احادیث افراطی و غالیانه در حوزه حدیثی قم این ویژگی ها و پدیده ها رو داشتیم. خلاصه این که در این 200-300 سال در این دو مکان جغرافیایی فعالیت حدیثی عالمان شیعه یک فعالیت حد اکثری و منحصر به فرد است. با تولید آثار ارزشمند علمی حدیثی این دوران به خصوص و بالاخص با تولید کتاب‌های حدیثی مهمی همچون کافی، من لا یحضره الفقیه، تهذیب الاحکام و الاستبصار، تألیف سه عالم بزرگ شیعه جناب کلینی، صدوق و شیخ طوسی، این مقطع به فائده رسانی حد اکثر خودش رسید. اما همین ویژگی حد اکثری باعث شد که دوره‌های پس از این مقطع دوره‌های نچندان فعالی به شمار بیاد. با توجه به این که در دوره‌های قرن دوم تا قرن پنجم در مدرسه قم و بغداد عالمان بزرگ کتاب‌های اصیل مهم و ارزشمند و بزرگی نوشتند، این اوج علمی حد اکثری کار رو به اونجا رسوند که پس از قرن پنجم یا از اواسط قرن پنجم سالهایی که سلجوقیان روی کار آمدند و دقیقا در سال 448 یا 449 توانستند حکومت شیعه آل بویه را در ایران از بین ببرند و قدرت سیاسی را دوباره به خاندان بنی عباس بازگردانند، خود ترکان سلجوقی نیز از سنیان متعصب ضد شیعی بودند و حدود 200 سال آثار سختگیری حکومتشون بر سراسر بلاد اسلامی بر شیعیان این آثار مستولی بود. این فضای سیاسی تیره و تاری که دوباره بر جوامع اجتماعی شیعه پدید آمد، زمینه ای شد برای اینکه فعالیت های حدیثی در مقطع پس از سالهای 450 به افول گرایش پیدا کند و رکود داشته باشد و به اصطلاح ما دوران فطرت حدیث آغاز شود. فطرت با تای دو نقطه از ماده فطور و سستی میاد. در مقطع تاریخی سالهای 440-450 به بعد تا اواسط قرن هفتم یعنی حدود 650، در این مقطع 200 ساله که ترکان سلجوقی، حکومت سلجوقیان و پس از اونها حکومت‌های دیگر اهل سنت در بلاد اسلامی به ویژه ایران حاکم شدند، اون منحنی فعالیت‌های علمی شیعه رو که محور اصلیش هم مباحث حدیثی بود به حد اقل حرکت رسوندند و ما در این دوره‌ها فعالیت‌های حدیثی خاصی نمی‌بینیم. البته درباره اون در این یکی دو برنامه خدمت شما عزیزان یه مقدار بیشتری توضیح میدم، اما اجمال قضیه این است که به دلیل روی کار آمدن دولت سلجوقی و اختناق سیاسی که حاکم بر بلاد اسلامی به ویژه ایران شد، این مقطع رو در تاریخ حدیث شیعه دوره فطرت حدیث نام گذاشتن. البته توضیح خواهم داد که فطرت حدیث واقعاً کمکاری یا احساس بی‌نیازی از کار کردن روی حدیث بود. با توجه به وجود آمدن کتاب‌های حدیثی بزرگی همچون کافی و فقیه و تهذیب و استبصار، اگر هم در اون فضای تیره و تار و در اون اختناق سیاسی و در اون افول فعالیت‌های علمی شیعه، اگر هم زمینه کار علمی پدید آمد، علمای شیعه در این دوره‌ها به خصوص در مثلا 100 سال 200 سال پس از این تاریخ اگر هم به سوی کارهای علمی روی آوردند، دیگر به دنبال تألیف کتاب بزرگی همچون کافی یا تهذیب نبودند، چرا که کافی و تهذیب آنقدر غنای علمی و کفایت و جامعیت داشت که نیازهای مردم را، علما را برطرف بکند. اگر عالمان بزرگ ما شیعیان در آن مقطع تاریخی فرصتی پیدا کردند فعالیت علمی انجام بدهند، اون رو روی موضوعات حدیثی به ویژه روی فعالیت‌های بزرگ حدیثی متمرکز نکردند. به همین خاطر با این مقدمه‌ای که درباره فضای سیاسی اجتماعی آن دوران، دوران پس از شیخ طوسی، دوران پس از حکومت آل بویه، در اون فضایی که پیش آمد، فعالیت‌های علمی اسلامی قابل توجه، قابل دستبندی مباحث ارزشمندی پدید آمده، اما خلاصه‌اش این که اون مباحث، اون کتاب‌ها و اون تلاش‌های علمی غالباً تا حدود 500 سال بعد، یعنی تا آغاز قرن 11، تا حدود 500 سال بعد کار بزرگ حدیثی نشد و معمولاً بهره‌مندی از آثار حدیثی همون دوره اول بود. یعنی اگر کتاب‌های کافی و فقیه و تهذیب وجود داشت که داشت، علمای شیعه در این حدوداً 500 سال از این کتاب‌ها بهره بردند تا آثار علمی خود را در موضوعاتی غیر از خود حدیث، غیر از محوریت حدیث به انجام برسانند و در حقیقت مصرف کننده میراث حدیثی شیعی و تولید کننده موضوعات علمی دیگر بودند. من می‌خواهم توضیح بدم که این کلمه فطرت و سستی نه به معنای کمکاری است، بلکه به معنای آن است که اولا فرصت کار و تلاش دیگر به عالمان شیعه داده نشد، ثانیاً در همان فرصت‌های اندکی که به وجود آمد، علمای ما بیشتر از آثار حدیثی پیشینیان بهره بردند و آثار ارزشمند دیگری پدید آوردند.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
سخنان حجت الاسلام محمد رضا سبحانی نیا، عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث، رو درباره فعالیت‌های حدیثی در قرن‌های پنجم تا دهم هجری میشنوید. اکنون ادامه بحث.
از مجموعه فعالیت‌های علمی اسلامی این دوره 500 ساله، حدود سال‌های 450 تا نزدیکی سال‌های 1500-550 سال، مباحث مختلفی کارهای علمی ارزشمندی انجام گرفت که اونها رو در چند موضوع میتوانیم دستبندی و خلاصه کنیم. اجمالش رو عرض بکنم، با روی کار آمدن حکومت سلجوقی و شکست آل بویه و از میان رفتن اونها در از عرصه سیاست، مرحوم شیخ طوسی در بغداد و در منطقه کاظمیه بغداد، منطقه شیعه نشین بغداد که ساکن بودند، مجبور به یک هجرت شدند و به نجف که در آن دوره شاید یکی از آبادی‌های اطراف شهر کوفه بود مهاجرت کردند و در جوار حرم امیرالمؤمنین علی علیه السلام ساکن شدند و تا سال 460 هجری که زمان رحلت ایشان بود در آن مکان بحث تدریس و کار علمی خودشون رو داشتن. از زمان شیخ طوسی به بعد تا آغاز دولت صفویه اول قرن 11، سالهای 1000 به بعد یا اندکی مونده به سالهای 1000، در این حدود 500 یا یه خورده بیشتر از 500 سال، ما مجموعه آثار علمی علمای شیعه رو که غالباً بهره‌مند از حدیثند، استفاده کننده میراث حدیثی شیعیان پیش از خودند، در این چند مجموعه به خلاصه و اختصار میتوانیم دستبندی کنیم. یکی از موضوعاتی که در این دوره دیده میشود در تألیف عالمان شیعه مباحث فضائل هست. فضائل نگاری تألیف کتابهایی است که در موضوع فضائل و مناقب و مدح و منقبت هایی است که در تاریخ یا حدیث اسلامی درباره اشخاص و افراد ممتاز بیان شده. هم در میان اهل سنت چنین روشی بوده و سابقه داره و هم در میان علمای شیعه، به خصوص فضائل اصحاب خاص پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و باز بالاخص درباره اهل بیت پیغمبر اکرم و مخصوصاً و به طور ویژه امیرالمؤمنین علی علیه السلام کتاب‌های ارزشمندی تألیف شد که در میان اهل سنت می‌توانیم به کتاب مناقب خوارزمی متوفای 586 هجری و همچنین جناب محمد ابن طلحه شافعی متوفای 656 هجری که کتاب مطالب السؤل رو نوشتند اشاره کنیم. اما در میان شیعه فضائل نگاری در این مقطع تاریخی درازدامن و پربرکت است. مشهورترین این کتاب‌ها میتوان به کتاب مناقب آل عبیر طالب جناب ابن شهرآشوب مازندرانی اشاره کنیم. همچنین جناب ابن حمزه توسی که در نیمه قرن ششم زندگی می کردند کتاب الثاقب و فی المناقب را نوشتند. جناب شازان ابن جبرئیل کتاب الفضائل را در نیمه قرن هفتم نوشتند. و مرحوم علامه حلی که در سال 726 هجری از دنیا رفتند در کتاب کشف الیقین فضائل امیرالمؤمنین علی علیه السلام را جمع‌آوری کرد. پس موضوع فضائل نگاری که البته به همین 4-5 کتابی که نام بردم خلاصه نمیشه، یکی از موضوعاتی است که علمای ما در این مقطع با استفاده از کتب حدیثی و تاریخی و تراث علمی باقی مانده از پیشینیان تألیف کردند و البته این کتاب ها امروزه به حمد الله در اختیار ما هست.
لا اله الا
موضوع دیگری که در این دوره زیاد دیده میشه بحث کتب رجال هست. رجال نگاری اگرچه در همان مقطع تاریخ حدیث قم و بغداد دوران شیخ طوسی و مرحوم کلینی هم سابقه داشت و کتب اصلی رجالی ما اختصاص به همان دوره دارد، جناب نجاشی رجال رو در همان دوره می نویسد، شیخ طوسی دو کتاب رجال و فهرست خودش رو در همان دوره می نویسد، جناب کشی کتاب معرفت و رجال الحدیث خودش رو همون موقع می نویسد، اما در این مقطع 500 ساله رکود حدیث کتاب‌های رجالی و فهرستی ارزشمندی نوشته شد. در هر موضوعی به دو سه مورد خدمت شما عزیزان از باب نمونه اشاره می‌کنم. کتاب رجال ابن شهرآشوب متوفای 588 به نام معالم العلماء مشهور است. این کتاب رجالی و سرگذشت‌نامه‌ای از کتاب‌های خوب رجالی و تراجم علمای شیعه است. باز مرحوم علامه حلی در گذشته به سال 726 کتاب خلاصت الاقوالشون رو در موضوع رجال نوشتند. منتجب الدین متوفا به سال 585 کتاب فهرست رو می نویسه. جناب حسن ابن زین الدین در آغاز قرن 11 در آغاز دوره صفویه کتاب تحریر طاووسی را می نویسد. جناب حسن ابن زین الدین فرزند شهید ثانی است و مشهور به صاحب معالم. در حوزه تفسیر قرآن نیز اگرچه در همان مقطع تاریخ حدیث قم و بغداد مرحوم شیخ طوسی تبیان را می نویسد و همچنین کتابهای تفسیری ارزشمندی چون تفسیر علی ابن ابراهیم، تفسیر عیاشی و تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام داریم، اما در این مقطع 400-500 ساله ما دو کتاب تفسیری بزرگ را ببینیم که توسط علمای بزرگ شیعه تألیف شده. مجمع البیان را مرحوم طبرسی نوشتند که در سال 548 از دنیا رفتند و مهمترین و بزرگترین تفسیر قرآن در قرن ششم جناب ابوالفتوح رازی نوشتند با نام روض الجنان و روح الجنان که این بزرگوار در شهر ری بودند و قبر شریفشون هم الان در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم علیه السلام موجود و معلوم است. انشاءالله در برنامه بعد خدمت شما عزیزان به بعضی دیگر از موضوعاتی که عالمان شیعه در قرنهای میانی یعنی دوره 500 ساله‌ای که ازش بحث کردیم تألیف کردند به اونها خواهم پرداخت.
معرفی محدثان شیعه، سیر تدوین حدیث در تاریخ تشیع، معرفی کتب روایی و حدیثی، حدیث در گذر زمان، تهیه شده در گروه علوم قرآن و حدیث رادیو معارف.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
همچنان با برنامه حدیث در گذر زمان در خدمت شما گرامیانیم. در بخش میراث مکتوب این هفته حجت الاسلام مهدی غلامعلی عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث دانشنامه امیر مؤمنان علیه السلام اثر آیت الله محمد محمدی ری شهری و محققان مؤسسه دارالحدیث رو معرفی میکنه.
میراث مکتوم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. کتابی رو که برای این برنامه در نظر گرفتیم کتاب بزرگ و مهم دانشنامه امیرالمؤمنین علیه السلام هست. این کتاب تلاشی ارزشمند در عرصه معرفی امام علی علیه السلامه. این کتاب شریف رو میتونیم بگیم که جدن با تتبع بسیار و موضوع بندی مناسب و تحلیل های سودمند بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ در طول حدوداً 10 سال تحقیق تدوین شده و الان در میان آثاری که به معرفی امام علی علیه السلام پرداخته اند می توان گفت که این کتاب کم نظیر و یا بی نظیر هستش. مقدار زمانی که برای تحقیق این اثر انجام شده قابل توجهه و هم لجنه ای که تعداد متعددی رو در بر داشتن و همه اونها زیر نظر یک حدیث پژوه کار کردن اون هم قابل تأمل و توجهه. به خاطر همین هست که پس از انتشار جوایز متعددی رو به خودش اختصاص داد، از جمله جایزه دومین دوره انتخاب کتاب سال ولایت به این کتاب اختصاص پیدا کرد. این کتاب اصلش به زبان عربی هست با عنوان موسوعة الامام علی ابن ابی طالب علیه السلام فی الکتاب و سنت و تاریخ که در سال امام علی یعنی سال 1379 شمسی در 12 جلد منتشر شد. پس از انتشار این اثر با عنوان دانشنامه امیرالمؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ در 12 جلد در سال 81 چاپ شد. اصل کتاب کاری هست که گروهی از محققان مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث زیر نظر حضرت آیت الله ری شهری انجام دادن و تمام متونی که مربوط به امیرالمؤمنین بوده در منابع تاریخی ما یا منابع روایی ما اونها رو مطالعه کردن و با پس از گزینششون و تنظیم اونها در این کتاب فراهم آوردن. دانشمندان متعددی هم به این کتاب توجه داشتند و استفاده های شایانی خوشبختانه در عرصه پژوهش کشور می‌بینیم که از این کتاب الحمدلله انجام شده. بخشی از عناوین این کتاب رو که در 16 بخش تنظیم شده رو تقدیم محضرتون می‌کنم. بخش اول تبار امام علی هست. در این بخش از نیاکان امیرالمؤمنین، محیط رشد و زندگی حضرت علی علیه السلام، پدر و مادر اون بزرگوار، نامها، کنیه‌ها، لقب‌ها، سیرت و صورت و حتی ازدواج‌های امام، زنان و فرزندان او به صورت مستند بحث شده. یعنی تمام گزارش ها هر کدامش شماره خورده به صورت مسلسل و از یک منبعی که در اختیار بوده نقل شده، پایینش هم پانوشت آدرس ها اومده. بخش دوم، امام علی با پیامبر هست. امیرالمؤمنین یار و جان و نفس پیامبر هستند، همواره با اون بزرگوار بودن و این بخش که بخش مهمی هست در این کتاب نشون میده که اون بزرگوار دوشادوش پیامبر از بعثت تا رحلت برای حاکمیت اسلام کوشش کردند و در تمام صحنه ها همراه پیامبر خدا بودند و در همه عرصه های دشواری و خطر امام علی علیه السلام پیشتاز بودند. روایت های متعدد با موضوع بندی مناسب در بخش دوم به همین مطلب اختصاص داره. بخش سوم دانشنامه امیرالمؤمنین، کوشش های پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برای رهبری علی علیه السلام پس از ایشان هستش. توی این بخش ولایت و امامت علی ابن ابی طالب در قالب تلاش پیامبر خدا برای سعادت امت بازخوانی شده و دلایل عقلی و نقلی اثبات این مدعا که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله امت را بی سرپرست و آینده امت را بدون طرحی مشخص رها نکرده اند گزارش شده که بسیار دقیقه و چون از منابع شیعه و سنی هستش بسیار قابل استناده. بخش چهارم، امام علی علیه السلام پس از پیامبر هست. در این بخش زمینه ها و علل نادید انگاشته شدن رهنمودهای پیامبر درباره آینده امت و رهبری امام علی علیه السلام اومده و بیان شده. بخش پنجم، بخش سیاست های امام علی هست. سیاست های امام علی چه در بخش زمامداری چه اصلاحاتی که اون بزرگوار در جامعه داشتن، اعم از آموزشی، اعم از اقتصادی، سیاسی و موارد مختلفی مثل مسائل قضایی بیان شده که این بخش سیاست نامه امیرالمؤمنین به صورت مستقل هم چاپ شده و بارها قابل استفاده بوده و خوشبختانه به زبانهای مختلفی نظیر انگلیسی ترجمه شده و مورد توجه علاقمندان به فرهنگ علوی بوده. بخش ششم جنگ های امام علی رو داره که مستندترین متون در این بخش اومده. بخش هفتم به عنوان روزگار سختی، مرثیه مظلومیت امیرالمؤمنین و انعکاس فریادهای تنهایی آن بزرگواره که روایت هایی هست که دل انسان و هر آزاده‌ای رو می‌آزره. بخش هشتم شهادت امام علی علیه السلام هست. در بخش هشتم گزارش پیشگویی پیامبر خدا از شهادت امام علی و گفتار امام درباره شهادت خودشون و مسائل مرتبط با اون حادثه مانند چگونگی ترور، سخنان آموزنده امام و غیره اومده. بخش نهم دیدگاه‌های درباره شخصیت امام علی هست و بخش‌های دیگه مانند ویژگی‌های اون حضرت، داوری‌های امام، کرامت‌های امام، مهرورزی با امام و بخش آخر یاران و کارگزاران امام علی علیه السلام گردآوری شده. خوشبختانه گزیده و منتخبی از دانشنامه در یک جلد منتشر شده و بسیار قابل استفاده است. یک دوره زندگانی امیرالمؤمنین مستند از آیات، روایات و تاریخ‌هایی که ما اکنون در اختیار داریم. الله یا الله، الله یا
الله، الله یا الله. شنوندگان محترم، به پایان برنامه حدیث در گذر زمان رسیدیم. امیدواریم این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. خداوند یار و نگهدارتون.
بخشنده‌ای که سابقه فضل و رحمتش ما را به حسن عاقبت امیدوار کرد. پرهیزگار باش که دادار آسمان فردوس جای مردم پرهیزگار کرد، دنیا که جسر آخرتش خان مصطفی، جای نشست نیست به باید گذار کرد، جای نشست نیست به باید گذار کرد، جای نشست نیست به باید گذار کرد.